ساعت 11 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در فراخوانی بیش از 1000 شهروند و فعال مدنی از سپیده رشنو حمایت کردند. رئیس موساد برای گفتگو درباره موضوع احیای برجام هفته آینده به آمریکا سفر می‌کند. نخست وزیر اسرائیل می‌گوید احیای برجام مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای است. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. گروهی از شهروندان، کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای ضمن اعلام حمایت از سپیده رشنو، شهروند معترض به حجاب اجباری، 14 سرکوب زنان ایران اعتراض کردند. این بیانیه با انتقاد از بازداشت، شکنجه فیزیکی و اعتراف اجباری سپیده رشنو در تلویزیون حکومت ایران، میگویند آنچه برای خانم رشنو اتفاق افتاد ممکن است برای هر زن دیگری در ایران و در سایه قوانین جمهوری اسلامی تکرار شود. امضا کنندگان در بخشی دیگری از این بیانیه با تاکید بر حق زنان در انتخاب آزاد پوشش خود افزودند ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. سپیده رشنو داستان نویس و ویراستار اواخر خرداد ماه امسال پس از آنکه به تذکر حجاب از سوی یک زن حامی حکومت اعتراض کرد بازداشت شد. یک مقام رسمی اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد دیوید بارنیا رئیس موساد هفته آینده برای گفتگو در مورد احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این سفر در راستای تازه‌ترین تلاش‌های دولت اسرائیل برای تأثیرگذاری بر روی قدرت‌های غربی در خصوص احیای توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران است. بر اساس این گزارش قرار است رئیس موساد در جلسات محرمانه کنگره در مورد توافق هسته‌ای با ایران با مقامات آمریکایی گفتگو کند. با جدی شدن احتمال توافق بر سر احیای برجام، مقامات اسرائیلی در هفته‌های گذشته نیز با هدف تأثیرگذاری بر این توافق با 3 کشور اروپایی حاضر در مذاکرات هسته‌ای گفتگو کردند. یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه بار دیگر با توافق احتمالی احیای برجام مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه لاپید گفت احیای برجام کمک مالی به شبه نظامیان مورد حمایت ایران را تسهیل می کند و مانع از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای نمی شود. نخست وزیر اسرائیل خواستار توافقی شد که شامل نظارت دقیقه بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همچنین برنامه‌های موشکی و دخالت‌های منطقه‌ای ایران شود. به گفته یائیر لاپید به چنین توافقی می‌توان دست یافت به شرطی که تهدید نظامی معتبری بر روی میز نباشد. اسرائیل بارها اعلام کرده که مخالف متن فعلی احیای برجام است و هشدار داده که خود را مقید به آن نخواهد دانست. وبسایت نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران با انتشار مطلبی خبر داد که بررسی پاسخ واشنگتن به درخواست‌های تهران در رابطه با متن پیشنهادهای اتحادیه اروپا برای احیای برجام دست کم تا پایان هفته طول خواهد کشید. بر اساس این گزارش‌ها یائیر لاپید نخست وزیر اسرائیل در ادامه تلاش‌های دولت این کشور در مخالفت با احیای احتمالی برجام خواستار دیدار با جو بایدن شد و در همین راستا نازآفرین میرزا خلیلی گزارشی داره که با هم میشنویم.
متن پاسخ واشنگتن به تهران گمانه‌زنی‌های بسیاری را به دنبال داشته. حالا نه تنها رسانه‌های خارج از ایران بلکه روزنامه جمهوری اسلامی هم به برخی از مفادان استناد کرده است. روزنامه جمهوری اسلامی در نسخه 6 شهریور خود پاسخ آمریکا را به 3 درخواست اصلی ایران منفی دانسته، از جمله ورود ایران به سویفت بلژیک و معامله با دلار آمریکا. این روزنامه می‌گوید شرط این موارد پیوستن تهران به FATF است که این به معنای عملی نشد شدن وعده های اقتصادی توافق هسته است. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه مطالب ادعایی چاپ شده در روزنامه جمهوری اسلامی را کذب محض خواند. ایرنا به نقل از یک منبع مطلع که نامش اعلام نشده گزارش داد که مطلب روزنامه جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با واقعیت پاسخ آمریکا ندارد و به گفته این خبرگزاری مملو از داده های نادرست است. از سوی دیگر وبسایت نور نیوز که نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران است در مطلبی از ادامه بررسی پاسخ آمریکا دست کم تا روز جمعه هفته جاری خبر داده.
بررسی دقیق پاسخهای آمریکا به محورهای اصلاحی ایران درباره ایده‌های هماهنگ کننده اتحادیه اروپایی همچنان در سطوح کارشناسی در جریانه و این روند حداقل تا پایان هفته جاری ادامه خواهد داشت.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران دوم شهریور اعلام کرده بود که بررسی دقیق پاسخ طرف آمریکایی آغاز شده. ایران قرار است پس از تکمیل این بررسی ها نظر خود را به هماهنگ کننده اروپایی اعلام کند. با این حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته گفت که تهران شتابی برای احیای برجام ندارد. از سوی دیگر یک مقام رسمی روز یکشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که دیوید بارنیا رئیس موساد اوایل ماه آینده میلادی برای گفتگو بر سر احیای احتمالی برجام به آمریکا سفر خواهد کرد. این سفر تازه ترین دیدار در جریان تلاش‌های اسرائیل برای متقاعد کردن قدرت‌های غربی برای عدم بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران است. بنی گانتس وزیر دفاع اسرائیل هم روز شنبه در جریان سفرش به واشنگتن گفت که اقدام‌های بیشتری باید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران انجام شود. همزمان رسانه‌های اسرائیل می‌گویند که اقدام روسیه در برچیدن سامانه‌های دفاع هوایی S-300 خود از یکی از مناطق سوریه به اسرائیل فرصت داده که حمله‌های هوایی خود را علیه مواضع متحدان ایران در این مناطق تشدید کند. در میانه افزایش تنش‌های نظامی غیر مستقیم بین ایران و اسرائیل در منطقه، طرف‌های اروپایی و آمریکا می‌گویند فرصت زیادی برای احیای برجام باقی نمانده. شتاب برنامه هسته‌ای ایران نگرانی‌ها را از احتمال نزدیک‌تر شدن این کشور به مواد لازم برای تولید یک بمب اتم افزایش داده. موضوعی که تنش‌های اخیر بین تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر نظارت‌های گسترده سردتر این نهاد بر تأسیسات هسته‌ای ایران به آن شدت بیشتری بخشیده.
گزارشی شنیدید از نازآفرین میرزا خلیلی.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری, هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
به گزارش آژانس خبری مکریان روز یکشنبه ششم شهریور ماه 1401 یک کاسبکار یا کولبر با نام آراس محمدپور 30 ساله و اهل روستای گریس از تباب سردشت که در مرز بانه با شلیک نیروهای مرزبانی دچار جراحت شده بود پس از 5 روز بستری در یکی از مراکز درمانی تهران جان خود را از دست داده. در همین زمینه با بختیار خوشنام سردبیر سایت آژانس خبری مکریان در کردستان ایران صحبت کردم و از او خواستم در این مورد بیشتر توضیح بده.
یکم شهریور ماه در منطقه مرزی بانه بر اثر شلیک نیروهای هنگ مرزی کاسبکاری به اسم آراس محمدپور 30 ساله و اهل یکی از ساحات تباب شهرستان سردشت دچار جراحات شدید گردید که پس از انتقال وی به بیمارستان به دلیل اینکه زخماش کاری بود ایشونو به بیمارستان تهران انتقال دادن به جلد بیمارستان تهران که متاسفانه بعد از 5 روز دست و پنجه نرم کردن با مرگ امروز جان باختن و جسدش رو به سردشت انتقال دادن. ایشون متأهل است و دارای دو تا فرزند و سنشون هم 30 سال بوده که شغلشون هم همون کولبری یا کاسبکاری مرزی بوده.
خب از دیگر کولبران کشته شده برای ما بگین و دلایلش که چیا بوده؟
برای نمونه در هفته گذشته یعنی از اول شهریور تا کنون اگه درست‌تر بگم در کرمانشاه ما شاهد بودیم در منطقه سراس باباجانی که یکی از شهرستان‌های کوچک منطقه کرمانشاه است شخصی امروز مورد تیراندازی قرار میگیره که متاسفانه زخمی میشه. ایشون در مرز نوسود مورد تیراندازی قرار گرفت و اسمش ماجد محمدی بوده که به بیمارستان منتقل شده. روز جمعه هم در مرز منطقه‌ای به اسم برفشکانی در منطقه بانه شخصی به اسم ربوار رشیدپور که اونم اهل یکی از روستاهای توابع شهرستان بانه بود با تیراندازی مستقیم هنگ مرزی جان باخت. ایشون هم دارای دو فرزند بود و متأهل بود که البته هنوز یک از فرزنداش به دنیا نیومده.
با این اوصاف، با این همه خطراتی که این کار داره، چرا بعضی به کولبری روی میارن؟
برای واکاوی این که چرا در مناطق مرزی مردم روی به کولبری میارن، من اول سخنانم گفتم که اون توزیع ناعادلانه قدرت و ثروت و محبتهایی که باید در کشور بین همه به صورت مساوی تقسیم بشه، در مناطق مرزی این تقسیم عادلانه صورت نگرفته. در مناطق ما بیکاری بیداد میکنه و هیچ شغل دیگه ای هم نیست. کولبری هم شغل نیست. متاسفانه دلیلش هم اینه که هیچ کار و کاسبی در این مناطق وجود نداره و مردم از سر ناچاری به کاری دست میزنن که نه دلخواه خودشونه و نه کاری انسانیست. بارهایی که به وسیله حیوانات نمیشه از مرز رد کرد، این انسانها از روی ناچاری این بارها رو به کول میگیرن و به این طرف مرز میارن و فکر نکنن بشه به عنوان شغل ازش یاد کرد. بیشتر یه توهین به بشریت و به انسان در مناطق مرزی که از روی ناچاری این کار رو انجام میدن.
خانواده های قربانیان کولبری به کجا میتونن شکایت کنن؟ اساسا چه کاری از دستشون بر میاد؟
متاسفانه خانواده ها بعد این که خیلی از خانواده اصلا حاضر نیستن که مسئله تیراندازی به فرزندانشون یا به اعضای خانوادهشون رسانه‌ای بکنن. بعدم اگه کسی دنبال کار رو میگیره و شکایت میکنه، چون از شخص خاصی نمیتونه شکایت کنه، مجبوره که با از یه ارگان خاصی شکایت کنه و این ارگان ها هم اینقدر قدرت دارن، اون ارگان انتظامیانه و اینقدر قدرت داره که کسی نتونه مانع کارشون بشه. یعنی پروسه شکایت کردن انجام میپذیره، ولی خب در دادگاه ها باید شما مثلا با هنگ مرزی شما طرف بشی و نمیدونی چه شخصی تیراندازی رو انجام داده. بعد یه پروسه طولانی آخر سرم به نتیجه نمیرسه. من چندین نفر سوال کردم که به کجا رسیده کارشون، متاسفانه گفتن که به هیچ جایی نمیرسه کارشون، چون طرفی که اونا باهاش به اصطلاح ازش شکایت میکنن شخص مشخصی نیست، بلکه یه ارگان خاصیه که با قدرت و وکیل‌های خیلی معتبر و اون پشتوانه‌ای که بهشون دادن و اون اجازه شدیدی که دارن پاسخگوی هیچ کسی و هیچ ارگانی نیستن. به همین خاطر هیچ کدوم از پرونده‌هایی که در این رابطه تشکیل میشه به نتیجه خاصی که به نفع خانواده‌های شاکی باشه ختم نمیشه. اگه میخوان معضل کولبرا در این مناطق حل بشه و به قول خودشون مسئله مرزی و قاچاق کالا در این مناطق حل بشه، باید به مسئله به شیوه خیلی اصولی رسیدگی بشه. یعنی بیان اون ریشه پولبری که بحث بیکاری و نبود درآمد در این شرایط بسیار بغرنج گرانی و تورم امسال هم بسیار تشدید شده، باید به این رسیدگی کنن. یه روزی میگن کولبرا را سامان میدن، یه روز میگن براشون کارت پیلهوری ساده میشه. این معضل رو حل نمیکنه. معضل یه بیکاری عمده در مناطق غربی از کرمانشاه تا مرزهای خوی و سلماس و ماکوس که متاسفانه هر روزه یا هر هفته ما شاهد تیراندازی به این کولبرا هستیم که یا یک عضو از بدنشون از دست میدن یا جونشون از دست میدن به خاطر این کار. و معضل کولبری هم با سامان دادن و اینجور مسائل حل نمیشه.
گفتگویی بود با بختیار خوشنام، سردبیر سایت آژانس خبری مکریان در کردستان ایران. فرماندار گیلان غرب روز یکشنبه از کشته شدن یک مرد 70 ساله در انفجار مهمات به جامانده از دوران جنگ ایران و عراق در این شهرستان خبر داد. وحید محمد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا محل این انفجار را ضلع جنوب شرقی کوه بازیدراز عنوان کرد. بر اساس این گزارش، تیم عملیاتی هلال احمر جهت پشتیبانی و ایمنسازی به محل حادثه اعزام شدند. با گذشت سالها از پایان جنگ ایران و عراق، مرزنشینان مناطق غربی ایران همچنان قربانی مین‌های خاموش و انفجار مهمات عمل نکرده هستند. شهرستان گیلان غرب در غرب کرمانشاه بیش از 72 هزار نفر جمعیت دارد. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی 24 ساعت گذشته 44 بیمار کووید 19 در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 143,728 نفر رسیدند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید.